جمعیت مسلمانان را بر هم بزند و در بلاد اسلام فتنه برانگیزد. او برای حق و به دعوت مسلمانان به پا خواسته تا دین را از بدعتهایی که در آن پدید آمده بزداید و به سادگی و پاکی عصر جد خود برساند. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که امام زین العابدین هنگامی که موقع افطار خدمتکارانشان برایشان آب و غذا می بردند می فرمودند فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد، فرزند رسول خدا تشنه کشته شد، و پیوسته این سخن را تکرار می کردند و گریه می کردند به گونه ای که اشکهای آن حضرت با آب و غذایشان مخلوط می شد و پیوسته این گونه بود تا حضرت به شهادت رسیدن.
سپاس خدایی را که وعده خیش را درباره ما راست فرمود و بهشت را میراث ما قرار داد تا هر کجا که می خواهیم جای بگیریم. پس چه نیکوست پاداش نیکوکاران.
امام چند روزی در بستر بودن به شهادت رسید و ایشان را در قبرستان بقیع به خاک سپردن.
صحبت‌های حجت الاسلام دکتر محمد اسدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اهل بیت در خصوص زندگی امام سجاد علیه السلام یک نکته بسیار مهم قابل توجه هست و اون اینه که سیره عملی امام سجاد علیه السلام ترسیم کننده یک الگوی عملی برای امروز ما، الگوی کارآمدی که می توانیم با تمسک به اون در شرایط سخت زندگی صحیح داشته باشیم و با مدیریت صحیح بحران ها بهترین نتایج رو بگیریم. سراسر زندگی امام سجاد علیه السلام مصادف بود با حوادث مختلف و پیچیده و با آغاز امامت اون حضرت در سال 61 هجری مدیریت دقیقی از سوی اون حضرت برای کنترل اوضاع اعمال شد. در واقع بعد از شهادت امام حسین علیه السلام توجه امام سجاد عمدتاً بر دو امر بود و اون دو امر عبارتند از حفظ دین و رسیدگی به وضع مردم. حضرت برای حفظ دین از راه استقامت و مجاهدت پیش رفتند. 3 سال در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، 10 سال تجربه حوادث مختلف دوران امامت امام حسن مجتبی و 10 سال تجربه دوران امامت امام حسین علیه السلام و روبرو شدن با حوادث و فتنه های مختلفی مثل فتنه ابن ملجم و شهادت علی علیه السلام، شهادت امام حسن و شهادت مظلومان امام حسین، در واقع تجارب حق و سازندهی در خصوص استقامت بود که حضرت با اتفاق به اون دوران و اون تجربه ها با آغاز دوران امامت خودشون یک مدیریت همه جانبه ای رو برای کنترل اوضاع در پیش گرفتن. آغاز دوران امامت امام سجاد مصادف بود با آغاز دوران حکومت یزید و ما میدونیم که یزید آغازگر به ادرساندن انحرافات بعد از ذهلت پیامبر گرامی اسلام بود. او کسی بود که در دوران حکومت او حق حرمت مقدسات، رواج فحشا، تجاوز به نوامی و کشتار فراوان اتفاق افتاد. خب کاری که امام سجاد علیه السلام انجام داد تلاش برای زنده نگه داشتن آرمان های ابو عبدالله و حفظ اساس اسلام ناب در برابر انحرافات اون زمان بود. نکته‌ای که میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم ویژگی های مجاهدت حضرت سجاد علیه السلام هست که خیلی قابل توجهه. مجاهدت امام سجاد اولا مجاهدت شجاعانه بود و بعد مجاهدتی هوشمندانه. که میگم شجاعانه به این خاطر که ما در تاریخ خوندیم که در کاخ یزید و قبلش در کوفه امام سجاد علیه السلام به همراه عمه‌شون حضرت زینب سلام الله علیها یک موضع گیری صریح و آشکار در برابر جبهه باطل میگیرن و خصوصا اون خطبه این که در کاخ یزید میخونن که ایها الناس اوتینا سرتن و فضلنا به سبعن، یک موضع گیری بود که بر اساس اون هم حقانیت جبهه خودشون رو آشکار کردن و هم ناحق بودن جبهه یزید رو. امام سجاد با اون خطبه آتشین خودشون شرایط شام رو که در اون از کانون خلافت بود کاملا تغییر داد، خصوصا با توجه به اینکه رسانه‌ها همه در اون مجلس حضور داشتن. خب علاوه بر این که ایشون یک مجاهدت شجاعانه داشت، مجاهدت ایشون هوشمندانه هم بود. اگر تاریخ رو مرور بکنیم می‌بینیم که امام سجاد با وجود اون که در کاخ یزید مانند یک قهرمان ظاهر شدن و اون موضع‌گیری آتشین رو داشتن، اما بعد از دوران اسارت به خاطر اینکه یک جو خفقان به وجود اومده بود و شیعیان در معرض نابودی قرار گرفته بودند، ایشون بی‌محابا و بی‌حساب و کتاب عمل نکرد بلکه هوشمندانه مبارزه کرد. همون کسی که مانند یک قهرمان در کاخ یزید سری هم روشنگری کرد، بعد از اون شیوه دعا، گریه و اقامه عزا، موعظه، نامه و امثال اینها رو به عنوان تاکتیک‌های مبارزاتی خودش انتخاب کرد. امام سجاد علیه السلام توانست از دعا به عنوان یک تیغ بران برای مبارزه با دشمنان استفاده بکنه و سخن حق رو با زبان دعا نشر بده. صحیفه سجادیه که الان جز قرآن کریم و نهج البلاغه هیچ کتابی به عظمت و ارزش اون پدید نیامده، گویای همین حقیقت هست. محتوای دعاهای صحیفه سجادیه رو اگر مرور بکنیم میبینیم همش مبارزه و روشنگری است و بیدار کردن مردمه. این مجموعه دعاها از اون زمان تا کنون پیوسته مورد توجه بزرگان و اندیشمندان ما بوده و هست.
پروردگارا، سه چیز مرا از اینکه چیزی از تو بخواهم باز می‌دارد. اول، امری که به آن فرمان داده ای و من در انجامش کوتاهی کرده ام. دوم، کاری که مرا از آن نهی نمودی ولی من به سویش شتافتم. و آخر، آن که نعمتی که به من بخشیدی ولی من در شکر گذاریش کوتاهی کردم. اما یک چیز مرا به درخواست از تو ترغیب می کند و آن احسان تو به کسی است که با نیت پاک به تو روی آورده است و به تو خوشگمان است، به درستی که احسان تو فقط به سبب لطف است و نعمتهایت بی سبب و بی دلیل. ای خدای من، اینک این منم خار و ذلیل که به پیشگاه با عظمت تو در آمدم در حالی که تسلیم امر تو هم.
یکی از نکات قابل توجه در مجاهدت حضرت این بود که حضرت از سلاح شمشیر در مبارزه خودشون استفاده نکردند به صورت مستقیم، بلکه یک مجاهدت خاصی رو در پیش گرفتن که دو سلاح مؤثر در دست ایشون قرار داشت، یک سلاح معنویت و یک سلاح عقلانیت. معنویت اون حضرت از القاب ایشون که سید الساجدین، زین العابدین و امثال اینها باشه کاملا روشن هست و روایاتی که درباره پاهای برهم کرده اون حضرت و چشمان سرخ اون حضرت در پیشگاه خدا و گریه های او نقش شده گویای همین بعد مبارزاتی ایشون بود. خب از معنویت ایشون به عنوان یک سلاح مقتدر و مؤثر استفاده کردن و بهره بردن و سلاح دوم ایشون سلاح عقلانیت بود که همونطوری که عرض شد در شیوه مبارزاتی حضرت محتوای تعالیم ایشون متبلور هست، مثل دعاهای صحیفه سجادیه و رساله حقوق. خب این یکی از اموری بود که امام سجاد بهش توجه جدی داشت. اما امر دوم که مورد توجه و اهتمام امام سجاد بود رسیدگی همه جانبه به وضع مردم و نیازهای اونها بود. مردم در حکومتی زندگی میکردن که به نیازهای مردم توجهی نداشت و حضرت را میتونست با توجه به اینکه خود رو نماینده خدا و خلیفه خدا در زمین میدونست و این مسئولیت رو بر دوش خودش احساس میکرد، اینها رو پیگیری میکرد. یکی از اون رسیدگی ها هدایت مردم بود و حضرت تلاش کردند که برای بیداری مردم و برانگیختن نفرت مردم از بنی امیه به عنوان عامل اصلی انحراف مردم اقدامات مؤثری انجام بدن. هدایت های ایشون در دو حیطه هدایت عمومی و خصوصی در واقع قابل بیان هست. هدایت عمومی شامل همه مردم میشد که با همون موعظه ها و نامه ها و دعاها و اینها انجام میشد و ایشون خصوصا از دعا برای بیان عقاید صحیح و تفسیر رویدادهای از خودشون استفاده خوبی کردن. غیر از هدایت عمومی شاگردان زیادی رو هم در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی پرورش دادن، مثل ابو حمزه سومالی، مثل جابر ابن عبدالله انصاری، ابوان ابن تغلب، سعید ابن جبیر که اینها رو میتونیم هدایت خاص حضرت نام ببریم. از جمله رسیدگی‌های دیگر امام سجاد به مردم دستگیری اون حضرت از نیازمندان بود. این خیلی قابل توجه هست که وقتی انسان سیره امام سجاد رو می‌خونه می‌بینه که صدها خانواده از مردم مدینه نانخور ایشون بودن ولی نمی‌دونستان. گروهی از مردم مدینه از غذایی که شبانه به دستشون می‌رسید گذران معیشت می‌کردن اما آورنده غذا رو نمی‌شناختن و بعد از درگذشت امام سجاد برای سلام متوجه شدن که اون شخص امام سجاد بوده. ایشون به صورت ناشناس و شبانه انبان حاوی آرد و دیگر مواد غذایی رو به دوش خودشون میکشیدن به در خانه فقیران میبردن. به قدری این کار رو انجام داده بودن که در روایات آمده است که شانه ایشون پینه بسته بود و هنگام غسل دادن جنازه مطهر ایشون اون آثار به وضوح دیده میشد. ایشون میفرمود اگر کسی یک نیاز از برادرش برآورده بکنه خداوند 100 نیازش رو رفع میکنه. اگر کسی اندوهی از دل برادرش رو برداره خدا اندوه روز قیامت رو هر قدر زیاد باشه از او برطرف میکنه. کسی که برادرش رو که در مقابل ستمکار قرار گرفته یاری میکنه خدا او رو وقتی که قدم ها میلغزه در عبور از پل صراط یاری میده. و سومین دستگیری حضرت و رسیدگی حضرت از امور مردم اخلاق خوش ایشون بود. مردم در زمان حکومت بنی امیه آسیب روحی دیده بودند و حکومت با اونها برخورد نامناسبی داشت. آستانه تحمل مردم پایین اومده بود. در این اوضاع حضرت تلاش میکردند که از اخلاق خودشون در مواجهه با مردم دریغ نکنند. نقل شده که هر گاه موفق به اصلاح و آشتی بین دو نفر میشد سجده شد به جا میآورد. اگر کسی بهشون توهینی میکرد توهین اون شخص مقابل رو با خوبی جواب میدادند و طرف مقابل با دیدن برخورد خوش حضرت شرمنده میشد، کنیزهای خودش رو آزاد میکرد و امثال این اخلاق خوش رو برای مردم به کار میبرد تا این جنبه رو هم برای مردم رسیدگی بکنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این سیره عملی حضرت برای امروز خودمون الگو برداری بکنیم و شیوه صحیح زندگی در شرایط سخت رو بر اساس ایمان و امید انشاءالله بیاموزیم. السلام علیکم و رحمت الله.
در پایان این ویژه برنامه شهادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو در روز دوشنبه 30 تیر ماه 1404 برابر با 25 محرم الحرام سال 1446 دارید همراهی میفهمید.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. با گزارشی در خدمت شما خواهم بود به بهانه برگزاری همایش ملی ادیان الهی و مسئله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران که جمع بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران و پیروان ادیان توحیدی و اقلیت‌های مذهبی در این همایش حضور پیدا کردند و این فرصت رو داریم تا در خدمت ماموستا ملا عزیز بابایی باشیم، امام جمعه محترم اهل سنت تهران، که قرار به ما بگن از این انسجام و اقتداری که در این روزها شاهد هستیم در بین ملت ایران و همدلی که اقوام و ادیان و مذاهب مختلف الحمدلله شاهد هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیوی خوب فرهنگ عرض سلام و احترام دارم. تبریک عرض میکنم پیروزی عزتمندانه کشور عزیزمان جمهوری اسلامی را بر رژیم اشغالگر غاصب، و تسلیت عرض می کنم هم ایام محرم و هم شهادت بزرگوارانی که از ایران اسلامی مان به درجه شهادت رسیدن. جمع شدیم اینجا همه ادیان و اقوام و مذاهب تا به دنیا اعلام کنیم که جنگ با ایران در حقیقت جنگ با همه ادیان ایرانی، همه مذاهب ایرانی، این نیست که فقط یه حاکمیت و دولت باشه. اینو ما قبلن هم با اینکه خیلی ضعیف بودیم در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی نشون دادیم که در کنار هم هستیم و میتونیم از عهده شرارت هر اشراری بر بیاییم. یه دلیل عمدهش هم اینه که خدا با ماستون. اونا تهاجم کردن، اونا ناجوانمردانه، مثلا من استان گیلان بودم در این ایام، یکی از دانشمندان ما که این همه ادعای علم و اینا داره اومده در کنار خانوادش خوابیده، در کنار این شهید چندین نفر رو ناجوانمردانه در خواب به شهادت رسونده. یعنی حتی کسی دین هم نداشته باشه، آزاده باشه، وجدان بیدار داشته باشه، باید در قبال این تهاجم ناجوانمردانه بی‌طرف نباشه، محکوم کنه و بیسته. چرا که این فقط شرارت دودش به چشم ایرانی ها نمیاد، بلکه بر چشم سایر مسلمین از مذاهب مختلف، سایر ادیان، این دود به چشم اونا هم میره. گام دوم از نیل تا فرات، گام سوم کل دنیا بیاد به فکر اینها، به اینا سواری بده، اینا هم انشالله این نقششون بر آب میشه. چون ما با خداییم، با معنویاتیم، نمیدونیم به اینا که شعارشون میده این همه سازمان ها هم درست کردن چی بگیم. فقط میخواهیم که کمی وجدانشون بیدار بشه که این تهاجم رو در کنار حق بیستن، در کنار این خط مستقیم بیستن انشاءالله.
خیلی بهرمند شدیم از توضیحات شما و پیام جامعه اهل سنت کشورمون به رژیم صهیونی و امریکای جنایتکار که بدونن ملت بزرگ ایران متحد و منسجم هستن در برابر این جنایت ها.
نه تنها ملت بزرگ ایران، بلکه مقاومت، حتی اونایی که عرض کردن دین هم ندارن ولی وجدان دارن، انسان دیگه، بالاخره ذره ای انصاف داشته باشه که این ملت بزرگ که داشت این ترامپ ملعون داشت مذاکره میکرد، همین فردای اون روزی که اینا حمله کردن در مذاکره بودن، اینه که اینا واقعا دروغگویان، اینا واقعا ظالم هستن کارن و چراغ ظالم هم شبی سوزه تا سحرگاه ها نمی سوزد انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم از شما.
زنده باشین عزیز، موفق باشین انشاءالله.
و حالا میخوایم قطعه ای رو با صدای امیر محمد تفتی با هم بشنویم.
شاهدان ساغر کنم. محتسب دامت که من این کارها کمتر کنم یا من که به تو بکارم کرده باشم بارها تو به از می وقت گل دیوانه با شم گر کنم Get on!